بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 82، بحث دلیل عقلی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى جوانب. بحمد الهی سال گذشته مباحث حلقه ثالثه شهید صدر رو تا ابتدای دلیل عقلی خدمت دوستانی بودیم که البته هیچ کدوم از این دوستان در جلسه امسال شرکت ندارد و با یه جمع دیگه از دوستان ادامه مباحث رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. بحث دلیل عقلی شهید صدر، همونطوری که در مباحث حلقه ثانیه هم خدمت دوستان عرض کردم، از شاهکارهای آل صدر در تنظیم و تبویب حلقات، یعنی در بحث حلقه ثانیه و حلقه ثالثه. تو حلقه اولا که تقریبا چیزی به عنوان دلیل عقلی خیلی چیز بحث مهمی نداره، یه چند صفحه شاکله کلی آل صدر دادن که با اینم فرق میکنه که دیگه تفاوتش تو حلقه ثانیه گفتم دیگه، اینجا جای بحثش نیست. توی دلیل عقلی آل صدر از شاهکارهای آل صدر به چند جهت، یکی این که مبادی و مباحثی که در ضمن مباحث علم اصول پراکنده بوده و هر کجا اینها رو به عنوان یک سری از مباحث پراکنده و به عنوان یک سری از مقدمات یا مبادی اصولی هر جا مورد نیاز بوده بحث میکردن، اینها رو آقای صدر آورده خیلی هاشو یک جا و مستحکم و مستقر یک پارچه بحث کرده. یه نکته است. یه نکته دیگه ایه که خب بعضی از بحث‌ها وقتی خیلی پراکنده و به صورت ضمنی بحث میشه، اطرافش دیده نمیشه، شاکلش مرتب و منظم نیست. آقای صدر آمده اینها رو منظم کرده و مهمترین نکته‌ای که حلقه ثالثه داره که تا رفقا دقت نکنن این معین نمیشه، اینه که دلیل عقلی حلقه ثالثه آقای صدر از اون مباحثیه که ترتیب و تنظیمش اعجاب برانگیزه. خیلی سال پیش از سال 81 بود، خدمت آجای درایتی تابستون شد، گفتم آجا یه کاری بکنیم هرچی بفرمایید. ایشون یه ذهنیتی تو ترتیب تو ذهنشون بود که من میخوام بیام، حالا یه اصطلاح از من بود، ایشون هم پسندیدن اصطلاح سازه پایه. منظورشون بود که مباحث اصولی که بر مباحث دیگر مترتبه اینها رو ما دلیل داریم ببینیم که چه بحثای اصولی که مترتب بر بحث دیگره. چون ایشون تو ذهنشون این بود که خیلی وقتا نقضی که ما به آقایون میکنیم یه موقع نقض علل مبنا، یه موقع نقض مبناییه، ولی تو این نقض علل مبنا آقای خویی فرمایش دادن، میگه آقای خویی شما فلانجا این حرف زدی، او حرف با این حرف منافات داره، درست شد؟ یا او حرف نتیجه این حرفه یا او حرف مبنای این حرفه. و ایشون گفتن ما دلیل ببینیم که یکی از موارد مهمی که بزرگان بهش توجه ندارن ترتیب مباحث، یعنی بعد ترتب‌هایی که بحثا بر هم دیگه دارن و اینها رو ما بیایم استخراج کنیم. خب علل قاعده بودن کار خیلی سختی. من به ایشون پیشنهاد دادم، گفتم آقا بیاید محور رو بحث دلیل عقلی حلقه ثالثه قرار بدیم. من یه جدول فیشی صفحه درست کردم، قشنگ همه رو معین کردم، اینا رو به ترتیب کار می‌کردیم. اون کاغذاش هنوز موجوده، جدولش هم موجوده. بسیار چیز قشنگی در اومد. ما در آوردیم که تو بحث دلیل عقلی حلقه ثالثه آیستد 7 بحث بر هم دیگه مترتبه. یعنی این بحث آیستد می‌فهمن ای در فلان بحث استفاده میشه، او در بحث بعدی استفاده میشه، او در بحث بعدی، نتایجی که آیستد اینجا گرفتن. و نکته جالبی که تقریبا شاید الان من تو ذهنم نیست، خیلی نادر مواردی باشه که آیستد توی دلیل عقلی یک بحث رو به جای دیگه ارجاع بده. کتابا یک کسی می بس توجه ندارن، میبینی یه چیزی رو اینجا مرحوم آخون اول چیز بطرح میکنه، مبادیش آیا میگه که کماسیتی اونا، ولی آقای صدر که خیلی دقت داره که تو تنظیم بحثا هیچ وقت بحث رو به انتها حواله نده، تو بعضی جاها مجبور میشه خیلی نادرن، ولی اینجا آقای صدر تو دلیل عقلی خیلی دقت کرده. یا من خودم تا این بحث برام روشن نشده بود متوجه نبودم که تنظیم دلیل عقلی آقای صدر بر چه اساسه. چرا ایشون ابتدا بحث رو با قاعده استعاره تکلیف به غیر مقدور شروع میکنه، بعدن که این سازه پایه ها و سامانه و این ترتیب به دست اومد، معلوم شد که وجه زحمت آقای صدر این بوده که ایشون نذاره یه بحثی مترتب باشه برای یه مقدمه‌ای که بشه کماسیاتی. همه را اصلا به صورت ترتیب آوردیم، لذا بحث‌ها اینجا بسیار مرتب و منقعه. البته عرض کردم مبادی علم و اصولی که ما نیاز داریم اینجا کامل نیست، حالا نمیدونم بعضی از اوقات شاید در جریان باشن، بعضی هم در جریان نباشن، گفتنش اصلا خدمت شما ضرری نداره. ما مدتیه که مشغول همین کار علمی این دوره فلسفه علم اصول آقای لاریجانیم. تعریف ایشون از فلسفه علم اصول اینه که ما یه سری بحثایی داریم در علم اصول که اینها به عنوان مبادی مسائل علم اصولن، جزو مبادی تصوریه یا تصدیقیه یا به تعبیر دیگه جزو پیش نیازها یا به تعبیر دیگه جزو مسائل درجه دو نسبت به علم اصولن، که چون اینها در جای خودش آقایون اصولیون هر کدام رو به موضعی رسیدن که به این مبادی نیاز دارن دیدن در علم دیگه مستوفا بحث نشده، مسائل ادبیات مستوفا بحث شده، مسائل دیگه و خیلی از مبادی جای دیگه، ولی خیلی از این مبادی تو بحث اصولی نیاز دارن که جای خودش مستوفا بحث نشده، هر کدوم رو به عنوان نیاز آوردن به صورت مختصر در جای خودش بحث کردن. مثلا نگاه کنید یکی از پیش نیازهای بحث اصولیه که شما تعریفتون رو از ماهیت حکم، حکم وضعی و حکم تقلیدی مشخص کنید. حکم امر اعتباریه، حکم انشائه، امر واقعیه، بعد میخواد عمومی برش مترتب کنید. اگه گفتید اعتباریه تضاد در اعتباریات معنا داره یا نداره، فرق بین حکم و بین انشاء چیه، این یه سری مبادی بحثه. خب جای اصول که بحث میشه آقای خوبی به بحث میرسه، میگه اینجا همچه شبهه مطرح شده، میگه نه حکم اعتباریه بس در امور اعتباری میمونه. او که دیگه بحث میکنه میگه که آقا جان من این از خواست حکم نیست به ما هو و منشأ، این از خواست حکم است به ما هو خود حکم کردن. و او که دیگه میاد میگه آقا اینها در مرتبه جل با هم تضاد ندارن، در مرتبه مبادی یعنی اراده و در مرتبه ملاک با هم تعارض دارن. خب این حقیقت حکم چیه، ماهیت حکم چیه، روح حکم چیه؟ آیا به قول آقای صد میگه روح حکم اراده از آزیا هم همین میگه، آقای لارجن هم همین میگه، و مرتبه اعتبار فقط یک مرتبه سیاقی و تنظیمیه، فقط به خاطر که یک ساختار منظم پیدا بکنی این مرتبه رو گوشیم. خب اینو کجا باید مشخص کنیم؟ هر جا آقایون نیاز شده به مناسبه بحث کردن و چون اینا هی تفکیک شده هیچ جا به صورت مستوفا و کامل بحث نشده. نظر ایشون اینه که این بحث ها رو باید از علم اصول بیرون بکشید و به صورت مستقل اینها رو کار بکنید. گفتید چی شد؟ و لذا اون مجموعه ای که تنظیم شده، ایشون یه چیزی تو ذهنشون بود کار کردیم با رفقا بحث کردیم چکشکاری شد، مجموعه ای که الان ارائه دادیم به عنوان فهرست مباحث فلسفه علم و اصول 33 جلد بحثه که تا حالا 3 جلدش، جلد اول، جلد پنجم و جلد 31 چاپ شده. جلد اول در مورد خود موضوع علم، تعریف علم و خود بحث فلسفه علم و اصوله، جلد پنجم بحث علم و اصول و نظیره اعتباره، و جلد 31 مباحث واجب و مشروطه. لذا طبق این تعریفی ایشون میگه بسیاری از مباحث که آیین اصولیون به صورت رسمی در مسائل علم اصول بحث میکنن اینا جزء مسائل علم اصولی هستند، جزء مبادی تصور و تصدیقی هستند. یه سری نتایج خاص از اونها ها جزء علم اصول قرار میگیره. اینکه واجب تقسیم میشود به تعیینی و تخییری جزء مسئله اصولیه، یعنی تقسیم واجب به تعیینی و تخییری مستقیما در استنباط و حکم شرعی تاثیر دارد، یا این تعریف واجب کمک میکند که شما بتونی ازش استفاده بکنی در خود مسائل اصولی که نتیجه میگیری. واجب تعیینی، تحلیل واجب به تعیینی و تخییری، این جزء خود مسئله ابتدایی اصولیه یا جزء مبادیه؟ جزء این تفسیر جزء مبادی علم اصوله. لذا تقسیم بندی که ایشون کردن، طبق اون تقسیم بندی 5 جلد رو به کلیات اختصاص دادیم که همین بحث تعریف علم اصوله، بحث از کنم ساختار علم و اصوله، بحث همین نظریه اعتباره، بحث مکتب تفکیکه و بحث روش های اصولی. این 5 تا بحث های کلیه. بعد وارد میشیم حدود 10 جلد مبادی عرض کنم خدمت شما عقلی داریم، 1 جلد مبادی مرتبط با بنا عقلا و سیره عقلا داریم، نزدیک به 7-8 جلد مبادی احکامی داریم، یه سیره مبادی لفظی داریم. درست شد که تو مبادی احکامی همین بحث ماهیت و حکم اینا جز مبادی عقلی هم اونجا مفصله. مثلا 1 جلد ما بحث قضیه حسن و قبح داریم، 1 جلد بحث حق و حکم داریم. خب قضیه حسن و قبح از اون زیرپایه های اساسی علم اصوله که در جایگاه خودش تفصیلا بحث نشده. اگه اصول فقه مظفرم بهتون باشه، ایشون هم همین رو میگه، میگه از اون بحثای زیربنای مورد نیازی که خوب بحث نمیپردازن همین بحثه. خب این احتیاج داره مفصل بحث بشه. لذا بسیار از این بحثایی که آیسد هم اینجا مطرح میکنن طبق تصویری که آیه لاهیجانی دادن اینها میره جزء چی قرار میگیره؟ جزء اون مبادی. علت اصلی که آیه لاهیجانی میگه ما باید این کار رو انجام میدیم اینه. اینا مقدمات رو گفتم به اینجا برسم که علت اصلیه. میگه چون آقایون به صورت حاشیه‌ای و به صورت نظری و به صورت یک جنبه‌ای بدون اینکه توجه به اصل مطلب داشته باشن، فقط از حیث این مبدا خاصی که تو این مسئله مد نظرشونه به اون مسئله میپردازن، به اون مبدا اصولی میپردازن، نمیتونن جامع الاطراف ببیننش، نمیتونن تمام خصوصیات رو نگاه بکنن. لذا خیلی وقتی بحثا با هم دیگه تفاوت داره و تفاوت داره. شما باید باشد باورتون نشه که فقط دو تا کتاب فرعی تو کل کتابای اصولی دم چه جایی کار کردم داشتم که یه صفحه در مورد اباحه توضیح داده باشه. هنوز تصویر خیلی ها از اباحه اقتضایی لا اقتضایی میبینی روشن نیست. علت چیه که همون جایی که نیاز بوده به مناسبت بحث کردن که یه اباحه اقتضایی اباحه اقتضایی نیست، به خصوصیات اباحه اقتضایی لا اقتضایی به صورت کلی تصویرشون از اباحه، حل مشکلات اباحه اقتضایی لا اقتضایی اینجوری به صورت کامل ثابت شده، به صورت کامل و مستوفات نپرداختن. یکی از خوبیای این که بحث رو مستقلا مطرح کنی موجب تطویل بحث میشه، ولی شما همه حیثیات بحث رو روشن میکنی و بعد نکات تفاوت و تعارض هم دیده میشه. آیستد بخشی از کار رو اینجا خوب انجام دادن، یعنی این که آمدن مباحث دلیل عقلی رو همه رو یک جا مستقلا بحث کردن به لحاظ آموزشی هم بحث خوبیه، ولی بالاخره معایبی هم داره. بعضی از مبادی بحث هم خوب بحث نشده، با اینکه آیستد بسیار اصرار داشته که مبادی رو تا جایی که ممکنه از مسائل رجوع کنه. تقریبا 30 جلسه اول بحث کتاب حلقه ثالثی که پارسال خوندیم مستوفات هم مبادی رو بحث کردیم، عمدش در مورد مبادی بحث بود، یا جزء مبادی تصوریه بود یا مبادی تصدیقیه. خود آیستر توی اون مقدمه‌ای که بر حلقات نمیشتن از علل اصلی، هر که به من میگه چرا حلقات بخونید، اولین جمله‌ای که میگم اینه، میگم به خاطر که مبادی تصدیقیه و تصوری اصولیتون درست باشه. هیچ کتابی رو ما نداریم که هدفش یه باشه که مبادی تصوری و تصدیقیه طلبه رو قبل از ورود به بحث خارج درست کنه، جز کتاب حلقات آیستر. لذا از این حیث کار خیلی کار ارزشمندیه. تو دلیل عقل ما آیستر سعی کرده خیلی بحث رو پیش ببره، ولی خب علل قاعده عرض کردم دیگه، چون دید ایشون دید آموزشی و دید خاص خودش بوده، یه سری محاسنی داره ولی خب یه سری معایبی داره که باید با کتابای دیگه و بحثای دیگه جبران بشه. یه نکته، بحثی که امروز آیستر واردش میشن یه بحث فنی محتوایی نیست، یه سری بحث های شکلی آقای صدر میگن که فقط همین یه بار انسان توجه بهش داشته باشه خوبه. یعنی بحث هایی نیست که تقسیم بندی الان آقای صدر تأثیر داشته باشه، یا این که خیلی وقتا توی هر بحث هایی بخوایم بگیم آقا یه جزء کدام بحث تقسیم بندی از تقسیم بندی ادله عقلی است. نه، آقای صدر فعلا یه تقسیم بندی میخواد بده. این تقسیم بندی کمک میکنه. بیشترین فایده ای که من توی تقسیم بندی امروز آقای صدر میبینم اینه که شما بتونید قضایا رو از شکل‌های مختلف به شکل‌های مختلف برگردونید. یعنی تفاوت بین مثلا قضیه فعلی و قضیه شرطیه رو تو قضایای عقلیه متوجه بشید با مثالایی که آقای صدر میزنه که آقا این چه نحوه قضیه، به تعبیر دقیق‌تر ما دنبال چی می‌گردیم. بحثیه که می‌خوایم یه ضرورت رو اثبات کنیم، می‌خوایم یک استحاله رو اثبات کنیم، می‌خوایم یه پدیده رو تحلیل بکنیم. این مقدمه آقای صدر که نباشه طلبه تو بحث‌های دلیل عقلی همش گیج می‌زنه. خب آقا مسئله چیه؟ صورت مسئله چیه؟ آقای صدر مقدمه امروز میگه که شما وارد هر بحثی میشید کاملا باید مشخصه که صورت مسئله چیه، دنبال چی میگردیم و دلیل باید از چه نحوه دلیلی باشه. بحث آقای صدر تقسیم بندی که میکنن اول اینه که میگم قضایایی که حالا چون بحث مفصل نیست، وقتم خیلی موسع نیست، اینجا تیکه تیکه توضیح میدم، همون تیکه عبارت رو میخونم، ولی بنای عمده ما برای اینه که یه جلسه ابتدا بحث توضیح بدیم بعد تطبیق بکنیم، مگر اینکه یه بحث خیلی مباحثش به هم دیگه ربط نداشته باشه. ولی اینجوری نیست که مثلا یه پاراگراف بخونیم یه پاراگراف تطبیق کنیم، باز یه پاراگراف بگیم یه پاراگراف تطبیق کنیم. من بحث غالبا کلا توضیح میدم، آخر بحث رو تطبیق میکنم، مگر جایی که به نظرم برسه تیکه تیکه گفتن بهتر باشه، حجم مطالب زیاد باشه و به هم مربوط هم نباشه، بعد من باز دوباره بخوام تو مرتبه تطبیق مقداری مثلا مشکل باشه. خب ناکنید آیستاد اولین تقسیم بندی که تو دلیل عقلی میکنن میگن قضایا یا قضیه شرطیان یا قضیه فعلیان. درست شد؟ قضای شرطی اونهایی هن که بازگشتشون به اینه که شما به صورت به قول منطق جدیدی های امروز اگر پیانگاه کیو، یعنی بتونید برگردونید به این قضیهی که اگر این اتفاق افتاد، اگر مقدم بود پس تالی هست. اینکه تحلیل قضیه شرطیه چیه و تو قضیه شرطیه چی متوقفه بر چی میشه و هر کدام از ارکان قضیه شرطیه چه نقشی دارن، از پیچیده ترین مباحث فلسفه، منطق و علم اصول هم هست. شاید نزدیک به 7 نظریه در تحلیل جمله شرطیه وجود داشته باشه. اهل ادب یک نظریه دارن، منطقدان ها یک نظریه دارن. فعلا ما نمیخوایم تحلیل قضیه شرطیه بکنیم، همین قضیه شرطیه عرفیه که فعلا تو ذهنمون هست، اینکه تحلیل حقیقیش چیه، اینها ذیل بحث واجب مشروط میاد که تو واجب مشروط باید ببینیم چی معلق شده اونجا، حکم معلق شده، ماده معلق شده، اصلا تعلیق در قضیه شرطیه هست یا تعلیق در قضیه شرطیه نیست، فعلا مربوط به بحث ما نیست. همین قضیه شرطیه تو مد نظر بکنیم. از اول دلیل عقلی سرفصل ما بحث دلیل عقلیه. ظاهرا رفقا سال گذشته یک مقداری کمتر تا اول تا اول ظواهر خوندن. آره
تا اول
این تیکه بحث جز سرفصل امسال که ما نیست، نواراش هم هست چون بعد از رفقا هم از بیرون میاد، من که قرار باشه یه هفته درس تعطیل کنم این تیکه رو با رفقا بخونم، این کلاس دیگه شلوغل میشه. دو راه هست، یکی که رفقا اگر حوصله جز ماده امتحانتون هم که نیست، اگه دوست دارید حوصله دارید نواراش هست، هفت شش هفته نوار گوش کنید. اگرم که حوصله ندارید باشه، یه وقتی که بین سال فاصله ای شد یه 10 جلسه بحث رو تعطیل کنید، اون تیکه ظواهر رو برای شما بخونید. اون جز فلسفه درسی نیست، فلسفه درسی از اول دلیل عقلیه. خب حالا من از دلیل عقلی بحث توضیح میدم، خواستید چند جلسه میام بعدم براتون میخونم، نواراش هم هست، خواستم نوارا بگیرید گوش کنید. بحث حجیت ظواهر رو فرقی هم نمیکنه، خواستم بخونم این مدتی که بگذره، باز مثلا ایام امتحانات شد، رفقا امتحانات داشتن شما امتحان نداشتید، اونجا میشه بخونیم بعد. خب پس نگاه کنید، آیستاد اولین تقسیم بندی که میکنن میگن قضیه یا قضیه شرطی است یا قضیه فعلی است. مثال بزنید، مثلا قضیه فعلی، قضیه فعلیه چی؟ وقتی که شما میاید میگید که تکلیف عاجز قبیحه، اینجا شما چیکار کردید؟ قضیه که گفتید که تکلیف عاجز قبیح هست، این قضیه فعلیه، قضیه شرطیه نیست، یعنی درک کردید یک شیء رو، او هم قبح تکلیف عاجزه. نفرمایید که آقا قبح تکلیف عاجز در واقع خودش در بطن خودش یه قضیه شرطیه داره. شما چی میتونی بگی؟ میتونی بگی ان وجد عاجزون فتکلیفه قبیحون، یا قبح تکلیفه. شما این قضیه رو میشه برگردونید. ولی اگه یادتون باشه تو جمله شرطیه و تو تحلیل قضیه شرطیه خوندیم، گفتیم این شرط چه شرطیه؟ این شرط مسوق لتحقق موضوعه، شرط مسوق لتحقق موضوع که جمله شرطیه نیست. خوب دقت کنید، چون تمام حرفیه که مرحوم نائینی میزد، میگفت تمام قضایای حقیقیه فعلیه رو میشه بازگردون به قضیه شرطیه، درست شد؟ این باعث نمیشه که این قضیه شرطیه حقیقیه بشه، این شرط شرط تحقق موضوعه، چون قضیه حقیقیه درش تقدیر گرفته شده وجود موضوع، اسمش رو میذاریم چی؟ ایشون گفت برمیگردونیم به قضیه شرطیه. در واقع این فرمایش درست نیست، حتی یه جاهای مقایسه ازش دفاع میکنن، ولی واقعیت اینه که ماهیت و حقیقت قضیه شرطیه با ماهیت و حقیقت قضیه فعلیه با هم دیگه متفاوته. اینکه هر قضیه اینه که برای که تحقق پیدا بکنه منوط به تحقق موضوعشه، قضیه شرطیه اینه که با فرض وجود شرط حکم رو در تقدیر خاص بخوایم مترتب بکنیم. بگیم اگر با میگیم که اگر امروز باران ببارد، اگر زید بیاید، اگر زید مریض شود، پس فلان است، درست شد؟ این همه شرطی که شما فرض گرفتید زیدی هست که مریض میشود، شرطش اینه که روزی هست که در آن روز باران میبارد، نه این که شما بخواید بگید که اگر شما مثلا دارید میگید زیدون مثلا قائمون، درست شد؟ زیدون قائمون قضیه شرطیه یا قضیه حملیه است؟ قضیه حملیه است. خب شما این رو برگردید، این وجود زیدون فهو قائمون، این که شما بیایید خودتون یک قضیه حملیه رو این رو بگیرید برگردونید به قضیه شرطیه مشروط به وجود موضوع، این قضیه رو تبدیل به قضیه شرطیه حقیقیه نمی کنه. قضیه شرطیه و قضیه ای که شرط یعنی حکم میخواد بره روی موضوع بر فرض تحقق یک شرط خاص،
پس فرض در اون قضیه که موضوع در عالم خارج محقق بشه. البته توجه داشته باشید این که ما قضیه حملیه رو برمیگردونیم به قضیه شرطیه تو علم و اصول به خاطر اینه که میخوایم یه سری آثار خاص رو بار بکنیم. این نمیخوایم به لحاظ منطقی و فلسفی حرف رو بزنیم. ما میخوایم یه اثر رو بار بکنیم که در تمام قضایا متوقف بر تحقق موضوعه. تا موضوع در عالم خارج محقق نشه خب فعلی نمیشود. درست شد؟ خب تو قضیه حملیه هم فعلیتش به همیه. این نکته توضیحیه است. ولی این واعظ نمیشه قضیه حقیقتا قضیه شرطیه بشه. ولی خیلی وقتا قضیه یک فعل. مثلا نها کنید میگیم که این قاعده ای که حالا اون نکته هم که گفته اینجا مشخص میشه. ما یه قاعده داشتیم که اذا حکم العقل به قبح شیئین حکم الشارع به حرمته. درست شد؟ این جمله چیه؟ این قضیه که الان داریم میگیم این قضیه شرطیه حقیقی است. واقعا این قضیه شرطیه است. چون شما چی دارید میگید؟ فرض گرفتید که فعل در عالم خارج موضوع هست. درست شد؟ بعد میخواید حکم حرمت رو، حرمت شرعی رو بر همین فعل مترتب بکنید در فرضی که عقل هم حکم به چی بکنه؟ بگید. به قبحش بکنه. پس در فرضی که عقل حکم به قبحش بکنه میخواید درک بکنید که شارع هم در اینجا حکم به چی میکنه؟ به حرمتش بکنه. این قضیه شرطی است. شما میتونید بگید به دو صورت هم بیان میشه. نه کنید میتونید بگید اذا قبح فعلون فحرامون. این صورت مختصرشه. یا فحرم. این قضیه چیه؟ قضیه مختصرشه. اگر بخواید به صورت تفصیلی بیان بکنید اذا قبح شیئون یعنی اذا حکم العقل به قبح شیئین فحرمه یعنی حکم الشارع به حرمته. خیلی صیغه مختصرش یعنی اذا قبح فعلون حرمه یعنی اذا حکم العقل به قبح شیئین فهو حرام. پس اولین تقسیم بندی که آقای سعد بیان کردن اینه که بعضی از قضایایی که ما دنبالشیم یک قضیه شرطیه است، قضیه‌ای که می‌خوایم به لحاظ عقلی نفیش کنیم یا اثباتش کنیم، بعضی وقتا یک قضیه فعلی است. این تیکه رو تطبیق بکنم بعد تقسیم بندی قضایای فعلیه و قضایای شرطیه رو خدمتتون عرض کنم. و یعنی اذا وجد فرق نمی‌کنه. اذا کان المکلف عاجزا یعنی اذا وجد العاجز دیگه فرق نمی‌کنه. اذا کان المکلف عاجزا یعنی اذا وجد عاجزون. درست شد؟ یعنی العاجز قبح تکلیفه. این حکم رو بده روی العاجز. آره بازم خودش برکشته به قضیه محقق. قضیه محقق الموضوع باید قضیه ای نیستش که به لحاظ چیزی به لحاظ عرض کنم خدمت شما منطقی و قضیه شما قضیه شرطیه بده. بفرمایید. قضیه حقیقی در مقابل قضیه خارجی است. آره. قضیه حقیقی قضیه در مقابل قضیه خارجی است. قضیه خارجی قضیه‌ایه که حکم رفته روی او فردی که بالفعل در عالم خارج وجود داره. درست شد؟ ولی تو قضیه حقیقی حکم نرفته روی فردی که بالفعل در عالم خارج وجود داره، رفته روی فردی که مقدر الوجوده. کلی نه، حالا نفهمیدم چه کلی. حالا فرد مقدر الوجود یعنی هر فردی که حالا اینو توی مقدمه همین بحث ها وقتی قضیه حقیقی و قضیه خارجی هم می‌خواستم توضیح بدیم مفصل توضیح دادم. خواستید نوارا رو اگه یادتون رفته دوباره نگاه کنید. مفصل اونجا گفتیم که تو اولا که بین آقایون اصلا علما اختلافه. مشهور میگن قضایای شرعی علانه و قضیه حقیقی جر شده. برخی نظرشون اینه که اصلا قضایای شرعی هم قضایای خارجی است. یعنی خداوند متعال نگاه کرده به جمیع مکلفینی که در ازمنه ثلاثه وجود داره حکم جعل کرده. خوب دقت کنید آقای نائینی تو بحثا گفتیم یه تفاوتی بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقی آقای نائینی هست. یه تصویر غلط آقای نائینی داره. آقای نائینی فکر میکنه که قضیه حقیقیه و قضیه ایه که موضوع قضیه خارجیه قضیه ایه که موضوعش در عالم خارج بالفعل موجود باشه، یعنی در زمان حاضر موجود باشه. درست شد؟ در صورتی که منطقیان و مشهور اصولیانی که تابع مناطق و فلاسفه‌ن اینو نمیگن. منطقیان میگن قضیه خارجیه قضیه ای که حکم رفته باشه روی موضوع محقق در خارج فی احد الازمنت الثلاثه او جمیع الازمنت الثلاثه. این میشه. پس تفاوت در چیه؟ تفاوت در موارد مصداق نیست، موارد در کیفیت جعل و تصوره. اگر شما موضوع رو تصور کنی به نحو مقدره الوجود یعنی ان وجد در خارج مکلفی اینجوری حکم جعل کنی، نظر به وجودات خارجیه اصلا نداشته باشی، این حکم میشه و چی؟ قضیه حقیقیه. اگر نظرت به خارج باشه چه در گذشته چه در زمان حاضر، چه در زمان آینده، چه در جمعی از منت ثلاثه. لازمه به علم الهی هم نیست ها، میتونی اشاره کنی با یک عنوان به تمام افرادی که در عالم خارجه، ولی حکم رو بایدی روی افرادی که الان در عالم خارج هست. همه مکلفینی که در این مثلا هزار ساله به وجود خواهند آمد، حکم رو روی همه اینها. سوال، با توجه به این تفاوت بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه چی میشه؟ اونجا تفصیلا گفتم، به قول بعضی از آقایون آمده اینجوری گفتن که اگر در علم مولا تو عالم خارج توی کلاس 20 تا آدمن، درست شد؟ ولی واقعی کلاس چند نفرن؟ 21 نفرن. اگر آمد گفتش که یکی از مواردش موارد جهله، مولایی که جهل در موردش معنی داره، اگر در علم او 20 نفرن افرادی کلاس ولی واقعش 21 نفرن، اگر الان و قضیه خارجیه بیاد بیه که اینها رو شما برید اکرامشون بکنید، بعد که به مولا بیه که آقا یه نفر 21 می هست، این تحت جهلش نیست. چرا؟ چون جهل رو به نحو قضیه خارجی بود رو 20 نفر، چون او افراد کلاس رو 20 نفر دیده بود. ولی اگر الان نحو قضیه حقیقی گفت افراد کلاس، ولی اون که فکر میکرد 20 نفرن، قضیه حقیقی شامل نفر 21 میشه. میگه آقا در مولای حکیم که جهل را نداره چی؟ اونجا به تعبیر یکی از اساتید، اگر آمد فرضی فرض محال، اگه فرض محال پنکه سقف ما مکلف شد، درست شد؟ دیواری که از طلبه های کلاس شد، درست شد؟ علا فرض محال اگر اتفاق بیفته در قضیه خارجیه، دیگه این اصل نفر این پنکه که انسان شده احسن مشمول حکم نیست. حالا دیگه اینا بحثای تحلیلی داره، اونجا دیگه مفصل گفتم، بخوام وارد بشیم دیگه خیلی دیگه خوشم. بعد تو تحلیل ها خیلی خوب، این بحث تحلیلی جای جای علم اصول اثر داره. نه من این تحلیل خارجی گفتم، جای جای تاثیر داره. اگر الان نحو قضیه خارجیه باشه اینجوری تفسیر میشه، تو علم اصول این که حکم الان نحو قضیه خارجی است یا الان نحو قضیه حقیقی است، یکی از اون مبادی بسیار کاربردی در سراسر علم اصوله. حالا تو بحثا کم کم به مواردش میرسیم. نه تو بحث، نه هم تو فقه تاثیر داره هم تو اصول تاثیر داره. تو نه مستقیما تو فقه تاثیر نداره ها، اینا جزء مبادی مباحث اصولیه. تو تحلیل های اصولی تاثیر داره، تو نتایج اصولی که تاثیرگذار باشه بالمعال در فقه هم تاثیر داره، در نتیجه تاثیرگذار. اصلا اینها مبادی، خود مسائل علم اصولی جزء مبادی علم فقه هن. اینایی که ما داریم میگیم جزء مبادی آیستاد، جزء مبادی علم اصول آورده. حالا دیگه بله، حالا تو تصویر که آینه هایی داشتن آره دیگه آره. ولی مراد یه قضیه حقیقی خارجی مناطقه اینه. حالا اون دعوا سر اینه که احکام شرعی الان نحو قضیه حقیقی یا الان نحو قضیه خارجی هست. نه خب پس نکنید طبق نکنید یک جوری هم نیستش که اگر حکم مولا ببره رو افراد در خارج در زمان آینده، طبق اصطلاح نایینی چیه؟ در صورتی که طبق اصطلاح ما میشه قضیه خارجی، مراد واحد نشد دیگه، این تحلیل میکنه بعد احکام قضیه حقیقیه بار میکنه. بله و احکام قضیه خارجی اسمش نذاشته چون تحلیلش قضیه حقیقیه است، بعد تحلیله که بعد احکام رو کل قضیه حقیقیه بار میکنه دیگه. نمیاد دیگه باز قضایه حقیقیه دو شقن یه شقشون اونجا. خیلی وقتا نگید اشتباهاتی که آقایون در اصطلاحات دارن باعث میشه اشتباه به تمام مصادیق اون اصطلاح رو چیکار کنه؟ سرایت کنه. الدلیل العقلی کل قضیه یدرکها العقل و یمکن ان یستنبط منها حکم شرعی، دلیل عقلی هر قضیه که عقل درکش میکنه و میشه ازش حکم شرعی استنباط بکنیم. و البحث عن القضایا العقلیه تاره یقع صغروی، این نقطمون، این نقطه آیسته تو حلقه استانی هم کامل گفته، این نقطه نداره. ناگهانید یه موقعی ما بحث کبروی از دلیل عقلی داریم، این همون بحثی که قبلا بحث کردیم، یعنی بحث از چی؟ حجیت عقل. بحث کبروی از دلیل عقلی یعنی العقل حجت املا، همون چیزی که اخباری ها مخالفش بودن، مرحوم شیخ سعی کرد از حجیت دلیل عقلی دفاع بکنه و دیگه متأخرین اصلا این رو بحث نمی کنن، برایشون روشنه که دلیل عقلی حجته. چرا؟ چون دلیل عقلی ما وقتی میگیم حجتی که منجر به قطع بشه و حجیت قطع رو که مشهور ذاتی میدونستن، آقای صدر هم قابل تفکیک میدونستن، ولی میگفتن خارجن در مواد علم تفصیلی چون مولا لسان نداره نمیتواند حجیت رو انتزاع بکنه. چون تفاوت نظریه مشهور با نظریه آقای صدر بود که آقای صدر میگفتش که قطع باعث میشود که تکلیف مولا حق مولاست، یعنی حق طاعه مولا برگردن عبد منجز میشه، قطع هم چی کاری میکنه دیگه، مولا یک حکمی کرده با قطع باعث میشه که موضوع حق و طاعه مولا، به تعبیر من قطع باعث میشود که حکم شرعی موضوع لزوم حکم، موضوع حکم عقل لزوم امتثال قرار بگیرد. درست شد؟ کارش بیشتر از این که نیست. عقل میگه هر وقت درک کردی تکلیف مولا رو پاشو برو اطاعت کن، فقط کاری که میکنه صغرای حق و طاعه رو قطع محقق میکنه. این بیشتر از این نیستش که من حتما مولا اگه اومد گفت آقا من نمیخوام، دست من حق دیگه، حق قابل اثبات دیگه. فقط آیزه یادتون باشه تو علم تفصیلی میگفت مولا لسان نداره. چرا؟ چون اگر به لسان حکم واقعی بخواد بیان بکنه که خب به لسان حکم واقعی تناقض و تعافت پیش میاد، بگه هم واجب هم واجب نیست. به لحاظ حکم ظاهری بخواد بیان کنه، به لسان حکم ظاهری بیان کنه، خب در موضوع حکم ظاهری چه عقد شده؟ شک عقد شده، شما شک ندادید. پس لذا آقای سعد گفت علم تفصیلی رو شما نمیتونید ترخیص بدید. علم اجمالی هم یه تقریب دیگه ای داشت، همونجا تو بحثا مفصل گفتیم که نه، یه راهی هم وجود داره که مولا اخبار کنه که غرض نداره. اینا رو قبلا گفتیم، محل بحث ما نیست. خب پس بنابراین عقل رو ما گفتیم قطع حجته با هر مبنایی که داشته باشیم، یا حجیت ذاتیه یا حجیتی که آیه صد درست کردن، حجیت تعلیقیه‌ای که چون هیچ وقت مولا نمیتواند معلقش کند منجز میشود. تصویر آیه صد این شد دیگه، گفت اصل تعلیقیه ولی هیچ وقت مولا نمیتونه معلقش بکنه، پس در واقع میشه منجز. خب پس ما گفتیم قطع در هر صورت حجته دیگه و قابل اثبات هم نیست به تصویر آیه صد، چون مولا لسان نداره برای اثباتش. حالا از هر راهی که حاصل بشه تفاوتی نمیکنه، از راه عقل هم که حاصل بشه تفاوتی نمیکنه. تنها حرفی که اخباری ها داشتن این بود که گفتن آقا رد شده است از عمل به قطعی که از طریق عقل صادر شده، استدلالشون هم از بین بردیم، گفتیم هم چیزی نیست، وجه فنی براشون درست کردیم، گفتیم یعنی در اطاعت احکام شرعیه قطع به نحو موضوعی، قطع خاص به نحو موضوعی عقد شده. اینجوری درست کردیم براشون که بتونن حرفشون رو بگن. یعنی مولا نگفته که الخمر حرامون، گفته مقطوع الخمریت حرامون، یعنی همیشه در تمام احکام شرعیه قطع موضوعی عقد شده باشه. که گفتیم روایاتشون هم دلیل برای این مطلب نداره، لذا قطع حجته از هر راهی که حاصل بشه. دلیل عقلی اگر قطعی باشد حجت است، اگر ظنی هم باشه که راهی برای حجتش اقامه نشده. لذا ما بحث کبروی در دلیل عقلی نداریم دیگه، همین الان به چند کلمه بحث کبروی رو بستیم، فقط بحث صغروی داریم. و البحث عن القضايا العقليه تاره يقع صغرويا في ادراك العقل و عدمه، مولا مثلا عقل این استحاله رو، این تلازم رو یا این تحلیل رو درک میکنه یا نه، و اخرى کبروی في حجيه الادراك العقلي، بعضی وقتا هم با بحث کبرویه میخوایم ببینیم آیا این درک عقلی حجت هست یا نیست. آی صد میان دوتا. خب حالا یه نکته اینجا باقی میمونید، اینه که خوب دقت کنید، ایه آیسر خیلی اینجا هی نقطه تیکه تیکه میگن. یکیش اینه که آقا این مباحث دلیل عقلی ما چه به لحاظ کبروی چه به لحاظ صغروی اصولیه یا اصولی نیست، این بحثه. یه بحثی که آقایون دیگه هم بحث میکنن، چون تعریفی کردن توی مسئله اصولی به هر بحثی نمیرسن، اینو بحث میکنن که آیا این مسئله اصولی هست یا اصولی نیست. اول بحث حجیت قد، اول بحث حجیت ذات، با حجیت قد یادتون باشه خوانده باشید مرحوم آخون میگه این بحث ما اینجا بحث میکنیم و امکان اشبه به مسائل الکلام است. درست شد؟ یعنی همون که گفتم، یعنی یه جای دیگه باید بحث میکردن ولی اونجا خوب بحث نکردن، لذا مرحوم آخون میگه اینجا باید بحث کنیم. در صورتی که آیستد تو تقسیم بندی خودش مباحث اصولی رو چهار قسم میکنه، از آخر میگم: تعارض ادله، اصول عملیه، ادله محرزه و عنصر مشترک. یعنی هم عرض تمام این سه قسم دیگه اصولی، فقط عنصر مشترک رو حجیت قطع میگیره. یعنی اعم و اشمل و مهمترین مسئله اصولی که به تسبندی آیستد بحث حجیت قطع بود. خب حالا بحثیه که حجیت قطع به لحاظ بحث کبرویش اصولیه، چون بحث حجیت دیگه باید اینجا بحث کنیم. به لحاظ مباحث صغرویش اصولی هست یا اصولی نیست؟ خوب دقت کنید، آقای صد میگه آقا این صغریاتش رو من نمیتونم یه معیار موردی بدم، یه معیار کلی براتون میدم. هر جایی که او بحثی که داریم بحث میکنیم، او قاعده عقلی مدعا، صلاحیت استفاده در عناصر در ابواب مختلف فقه داره، میتونه عنصر مشترک باشه، اصولی بحث میکنیم. مثل همین قضیه ای که اذا قبح شیء عقلا حرم شرعا، خب این تو هر فعلی که نگاه بکنید، تو هر بابی، تو صلات باشه، تو زکات باشه، تو حج باشه، تو نکاح باشه، هر دو ممکنه عقل حکم به قبول بکنه و شارع هم بگیم حکم به حرمت میکنه. و ممکنه نه اون حکم عقلی که ما میخوایم استفاده بکنیم یک حکم جزئی باشه، مثل این که عرض میکنم همه قاعده‌ای که به شما گفتم اذا قبح فعل عقلا حرام شرعا، موضوعی رو میخوایم بحث بکنیم برای یه فرع فقهی، مثلا میخوایم حرمت کذب رو نتیجه بگیریم، درست شد؟ میایم تو فقه بحث میکنیم، میگیم آقا الکذب قبیح عقلا، این حکم عقلی هست نیست، ولی این صلاحیت استفاده در جمع اوافق رو نداره، اونطور مشترک نیست، فقط ما همین مسئله است. این صغرای عقلی رو درست میکنیم، از قضا یک کبرای عقلی هم بعد دنیمه میکنیم، صغرای عقلی کبرای عقلی، نتیجه میگیریم حرمت شرعی را، از دو تا قاعده عقلی یک حکم شرعی نتیجه میگیریم. چی حجیتش؟ الان تو بحث صغروی هم حواست پرت شد دیگه، بحث کبروی رو تمام کردیم. بحث کبروی که در واقع اینجا سه تا مقدمه داریم، خوب دقت کنید، میگیم که الکذب قبیح عقلا، این مقدمه اول، کبرا رو میذاریم. اذا کلما حکم العقل به قبح شیء حکم الشارع به چی؟ به حرمته، درست شد؟ این باز خودش صغرا میشود، برای که الاحکام العقلیه اذا کان قطعیا فهو حجته، نتیجه میگیریم حجیت حرمت رو. گرفتی چی شد؟ اینجا از سه تا قاعده استفاده کردیم، هر سه تا قاعده هم بحث شد. بحث قاعده سومی عرض کنم خدمت شما، بحث حجیت اصولیه، درست شد؟ بحث دومی هم اصولیه، بحث اولی فقهیه، درست شد؟ خب اینا فقط داریم سود نکن، اینا فقط کمک میکنه صورت مسئله بحثهایی باز بشه. سومی صغرویه، چون صغرویه به لحاظ دلیل عقلی، نه به لحاظ کبرویه، به لحاظ کبرویه به لحاظ استنباط حکم شرعی، صغرویه به لحاظ عقلی بودن، به لحاظ بحث اصولی ما که میخوام دلیل عقلی رو بحث کنیم. دقت کردید؟ تو کبروی توی علم اصول هر وقت میگیم این حجیت، تو علم اصول هر وقت میخوایم کبرای مسائل اصولی همیشه حجیته، درست شد؟ ما از بحث کبروی یعنی بحث حجیت، بحث صغرویه یعنی مصادیق دلیل عقلی با بحث فقهی. آره دیگه، اصلا شما توی یک استنباطی که میخواید بچینید، حالا الان مورد بحث نیست، یه جا باشه مفصل براتون باز میکنم که آقایون خیلی وقتا خلط میکنن بین صغراها و کبراها، یه اشتباه تصویر رایج. اینا رو کجا بحث کردیم؟ توی بحث تعریف علم اصول، که مسئله اصولی بعضی هم مثل آقای ناینی میگه مسئله اصولی باید کبرای استدلال شرعی قرار بگیره. اولین مشکلی بسیه کدوم کبرا؟ الان من برای دونیه مسئله می‌نویسم 15 تا 10 تا صغرا کبرا مثل همین بحثی که الان گفتیم، بعضی وقتا 4، نه که بگید یک صغرا کبرا رو باید زمینه کنی به یک صغرا و کبرا حتما، نه، بعضی وقتا یه صغرا داره باز یه کبرا، باز او خودش صغرای یه کبرای دیگه، باز این صغرای یه کبرای دیگه قرار میگیره. نتیجه چی میشه؟ آقای ناینی میگه جزء اخیر، میگه جزء اخیر استنباط باید بشه. خب میگیم جزء اخیر، سه تا جزء اخیر داشتیم، چی؟ اونایی که زمینه‌این، اونایی که زمینه‌این، یه مقدمه یه صغرا کبرا رو باید یه صغرا کبرای دیگه زمینه کنی. خب کدوم اخیری؟ بنابراین اصلا این تصویری که شما میخواید علم اصول رو با قضیه و صغرا و کبرا و اینا تعریف کنید، این جور در نمیاد. خب ولا شک فی ان البحث الکبروی اصولی، بحث حجیتش اصولیه، و اما البحث از صغروی فهو کذلک، بحث صغروی کی اصولیه، یعنی صغرای ادله و احکام عقل کی اصولیه، اذا کانت القضیه العقلیه المبحوث عنها تشکل عنصرا مشترکا فی عملیت الاستنباط، صلاحیت استفاده در ابواب مختلف رو داشته باشه. ولی و اما القضایا العقلیه التي ترتبط باستنباط احکام معینه ولا تشکل عنصرا مشترکا، مثل قبح کذبی که براتون مثال زدم، فلیس البحث و انها اصولی، ها این بحث اصولی نیست، این مال فقهه، عنصر مشترک نیست. ثم ان القضایا العقلیه التي يتناولها علم الاصول، یعنی چی؟ یعنی همین صغروی ها، او بحث کبروی اصلی که خب هیچی، صغروی های فقهی هم که رفت بیان، فقط صغروی های مشترک مون، بحث های صغروی مشترک اصولی هست. ثم ان القضایا العقلیه التي يتناولها علم الاصول اما ان تكون قضایا فعلیه، یا قضایایی هستند که فعلی هستند، و اما ان تكون قضایا شرطیه، توضیح شده دادم، فالقضیه الفعلیه من قبیل ادراک العقل استحاله تکلیف العاجز، ای که میگن که تکلیف عاجز قبیحه، یه قبح عقلی رو درک کردی، همینطوری که شما درک کردی قبح خوب دقت کنید، همینطوری که درک کردی قبح کذب را، درک کردی قبح یک فعل مولا را، این که مولا خطاب بکند و تحریک بکند عاجز را. چرا؟ چون لغوه، چون آدم حکیم کار لغو نباید انجام بده. تحریک کسی که نمیتونه متحرک بشه لغوه دیگه، مثل که شما هی دیوار رو هل بدی را بیفرو. خب کسی هم که عاجزه هی تحریکش بکنی که اثر نداره. چرا؟ حواستون باشه ها، تحریک حقیقی حالا میخونیم. اگر شما بیایید صیغه رو به کار ببرید به قصد ارشاد به مصلحت، که بهش بفهمونی مصلحت وجود داره که بگه از دستت رفته بعدا خارج از فقط برو قضا بکن، به او دوایی باشه، او در واقع صیغه صیغه انشائه، ولی دایی اخباره. نه، او که میگیم قبح تکلیف عاجز، تکلیف به دایی تحریک قبیحه، حالا تفصیلش در آینده خواهد آمد. و القضیه شرطیه من قبیل چی؟ من قبیل ادراک العقل، که ان وجوب شیء یستلزم وجوب مقدمته. اینکه عقل میگه وجوب شیء مستلزم مقدمه، وجوب مقدمه است. چرا؟ چون این در واقع یعنی اذا وجب مقدمتون وجب ذل مقدمه. اینجا شما چی کردی؟ یه قضیه شرطیه رو درک کردی که موضوع درش فعل مقدمه است، شرطش وجوبه. میگی این موضوع در زمانی که این شرط رو داشته باشه این اثر برش مترتبه که ذل مقدمه هم واجبه. فإن مرد هذا الى ادراک لقضیه، ادراکه لقضیه شرطیه، مردی قضیه به اینه که ما درک کنیم چنین قضیه شرطیه ای که معداش اینه که اذا وجب شیء وجبت مقدمه تو. این به یه قضیه شرطیه برمیگرده. عرض کردم که او قضیه استحاله تکلیف عاجز رو هم نمیتونی برگردونی که اذا وجد عاجز فتکلیفه قبیحون، توضیحشو دادم. و من قبیل ادراک العقل ان قبح فعل یستلزم حرمته، عقل درک بکنه که زمانی که یک فعلی قبیح هست مستلزم حرمتشه. فان مرده به یک قضیه شرطی است که میگه اذا قبح فعل حرمه، یا اذا حکم العقل به قبح شیء حکم الشرع به حرمته. این تمام. بعدشون وارد قضایای فعلیه میشن. از اینجا یه تصویر خیلی خوبی آقای صدر میدن که شاید اصطلاحی که آقای صدر اینجا به کار میبرن یه مقدار نامعنوسه. خود آقای صدر هم در بحثای دیگه خیلی ازش استفاده نمیکنن. و یکی از گیرایی که آقای صدر میگن که آقای صدر اصطلاح سازی میکنه، ولی مهم نیست، اصطلاح رو آقای صدر میگن تا یه مقداری بحث رو روشن کنن. آقای صدر میفرمایند نگاه کنیم اگه سیستم روشن میشه یکم روشن میشه، فکر میکنم منظور قطع نشده
اصطلاح سازی لازمه
حالا ممکنه، حالا دیگه من فعلا الان نمیخوام تفصیلا دفاع از بحث کنم، حالا اصلا میخوام یه بحث رو روشن کنه. از اون چی شد؟ قطعه؟ خب باید در شما دست شما درده. خب وجه فعلیه ها، وجه فعلیه خب در فعلی در مقابل شرطیه دیگه، یعنی همه الان محققه، یعنی که معلق بر چیزی نیست، یعنی شرط هست جزا هم هست، درست شد؟ زیدون قائمون، این در مقابل جمله شرطیه که معلق بر تحققه، درست شد؟ میگی اذا وجد زیدون، ببخشید اذا مثلا کان زیدون عادلا، بعد یک حکم میخوای برش مترتب کنی. قضیه فعلی یعنی همه الان موضوع و موضوع و محمول هستن بالفعل. خب بحثی مادی ما سر قضایای تقسیم قضایای فعلی است. نگاه کنید آقای سید تقسیم بندی خوبی میکنه، میگه تمام قضایای فعلیه‌ای که ما در علم اصول میخوایم در موردشون بحث بکنیم، اینا بازگشتشون به دو نحوه قضیه است تو علم اصول ها. یا ما به دنبال این هستیم که یک پدیده‌ای که در علم اصول اتفاق افتاده اون پدیده رو تحلیلش بکنیم، گرفتی چی شد؟ یه بخش عمده‌ای از مباحث اصولی ما مباحث تحلیلی هست که خیلی وقتا تو بحثای دیگه پراکندن، ولی طبق تصویر آقای صدر میان اینجا قرار میگیرن. یکی از تفاوتایی که آقای لاریجانی بحث واجب تخییری و واجب تعیین رو میبره تو کجا قرار میده؟ توی مبادی حکمی قرار میده، ولی آقای صدر اینو میاد کجا قرار میده؟ تو دلیل عقلی قرار میده. اینکه میگم دستبندی ها مهمه اینجا میشه، چرا؟ به خاطر که آخون کجا قرار میده؟ تو مقدمه اون مباحث بحث مباحث اوامر، اونجا بحث میکنه که ممکنه واجب یا تعیینی باشه مثلا یا تأخیری باشه. آیسر تحلیلش چرا اینجا قرار داده؟ هر کدوم باید خودشون، ایشون میگه مبادی، آیلاجی میگه مبدئیه که حکم رو برای ما تحلیل میکنه.
میکنه دیگه، چون میخواد حکم رو تحریم بکنه میشه مبادی حکمی. آقای صد از یک حس دیگه بهش نگاه میکنه، میگه این یه قضیه عقلیه‌ایه که شما میخواد به وسیله او یه پدیده‌ای رو تحلیل کنید. با چی تحلیل میکنید؟ با عقل تحلیل میکنید. چون با عقل تحلیل میکنید قضیه عقلیه است، یه قضیه شرعیه که نیست، که جزء مبادی عقلیه است دیگه. با عقل دارید یه پدیده‌ای رو تحلیل میکنید. ما بسیاری از مباحث علم اصولمون مباحثیه که متوقف و متوجه اینه که یک پدیده‌ای که داره اتفاق میفته در شریعت، نه که داره اتفاق میفته، نه اتفاق افتاده و این پدیده پدیده محقق و به وجود آمده ایه، ما بیایم به لحاظ اصول از یک تحلیل اقامه بدیم. مثلا ما میدانیم به لحاظ فقهی که ما چیزی به عنوان واجب تخییری داریم، یعنی در بعضی از موارد شارع متعال شما رو مخیر کرده، مثل کفارات. در بسیاری از کفارات معینه نیستن، مخیره هست، مثل کفاره همین افطار عمدی روزه ماه مبارک رمضان که شارع متعال میدانیم به لحاظ فقهی مسلم است که ما در اونجا مخیریم بین این که یک بنده آزاد بکنیم یا 60 بنده 60 فقیر رو اطعام بکنیم یا یک بنده آزاد کنیم، 60 روزه بگیریم یا 60 تا فقیر رو اطعام کنیم. خب این در اصل اینه که چنین واجب تخییری هست در این محققه. یه سری آثاری هم داره، آثارش هم به لحاظ فقهی مسلمه. در واجب تخییری با یک فرد امتثال محقق میشه، با سه فرد با هم دیگه امتثال محقق میشه اگر همزمان انجام بشه. پس اسیان امتثال به ترک واحده، اسیان به ترک جمیعه، و اون نقطه زائدش اینه که با هر ستا، چون تو بعضی از تحلیل ها به این مشکل برمیخورید، چون اگه شما بید واجب تخییر رو تحلیل بکنید بگید که ای رو انجام بده، اگه او رو انجام نمیدی و او رو انجام بده، اگه ای رو انجام نمیدی، بعد واجب تخییر برمیگردنه به وجوب این مشکوکین دیگه. خب مشکل چی میشه؟ مشکلش میشه اگه هر دو تا رو با هم دیگه انجام بدی هیچ کدوم واجب نیست، چون مولا گفت ای رو انجام بده اگه او رو ترک میکنی، و گفت او رو انجام بده اگه ترک میکنی، من هیچ کدوم ترک نکردم، هر دو تا رو دارم انجام میدم، حالا چیکار بکنم؟ خب چیکار بکنم؟ بعد میگه مولا نگفته ای رو انجام بده، بعد امتثال محقق نشه، به همه با هم امتثال محقق نشه، دستوری که روشنه. خب پس چیه؟ پس ما در موارد قضایای تحلیلی یه پدیده اتفاق افتاده، میخوایم این رو تحلیل بکنیم. فقط آقای صد همین رو میگن. من اضافه کنم این نکته مهمیه، روش در اینجا چجوریه؟ روش اصولیات عرضه که دارم میکنم هیچ جا مکتوب تا حالا ندیدم، این روشیه که توی بحث ها دیدیم از آقایون، روشیه که ابتداعا توی بحث ها با عقل خودمون میایم فکر میکنیم و تحلیل میکنیم. اگر فقط یک احتمال در مقام وجود داشت، فقط یک احتمال در مقام وجود داشت، ما همون احتمال رو به عنوان این که مطابق با واقعه همون رو عکس میکنیم و بهش عمل میکنیم، درست شد؟ ولو این که این احتمالی که داریم میگیم دلیل بر اثباتش نداشته باشیم، به قول مرحوم شیخ الرئیس کل ما قرأ سمعک فدره فی بقعت الامکان، اون ما رو اون جاییه که قطع به تحقق در عالم خارج نداریم، ولی اینجا برعکس قطع به تحقق در عالم خارج داریم، نمیدونیم تحلیل این چیه، احتمال میدیم عالم ثبوتش این باشه. ما میگیم خب ما این احتمال، تنها احتمالی که به ذهن ما رسیده اینه، ما راهی هم که به عالم ثبوت نداریم، پس بنابراین تمام آثار اثباتی همین ثبوتی که به ذهن خودمون رسیده رو چیکار میکنیم؟ محقق میکنیم. ما از یه عالم اثبات به یک ثبوتی رسیدیم، تک احتمال، بعد میگیم اون ثبوت هر لازمی هم داشته باشه براش مترتب میکنیم، میگیریم و میریم جلو، درست شد؟ این در جایی که فقط یه احتمال داشته باشه. اگر احتمالات ثبوتی متعدد باشه، مثل واجب تخییری که ممکنه شما بگید آقا به جامع، وجوب تخییری به جامع برمیگرده، به وجودات متعدده برمیگرده و تحلیل‌های مختلفی که در مقام وجود داره، خب در اینجا چه کار میکنیم؟ خوب دقت کنید، در اینجا هر احتمالی رو که میبینیم، هر احتمال رو اگر بتونیم تأییدش کنیم، برهان بر صحتش بیاریم که خیلی نادره، چون ما راهی به دسترسی به عالم واقع نداریم، همون رو میگیریم. اگر نتونیم باید چیکار کنیم؟ باید احتمالات دیگر رو یکی یکی استحالش رو اثبات کنیم، چون اثبات استحاله برای ما از اثبات امکان چیه؟ راحت تره. امکان یک شیء رو نمیشه اثبات کرد، ولی استحاله راحت میشه با یک دلیل استحالهی به یه تناقض چیزی رسون استحاله رو اثبات کرد، یا خلفه یا تناقض یا تسلسل یا دوره، به یکی از این روش ها استحالش اثبات میکنیم. استحاله یه فرض رو که احتمال دادیم، مثلا دو تا احتمال ثبوتی داریم، استحاله اینی که اثبات کردیم احتمال اول رو، احتمال دوم رو دیگه عکس میکنیم، برمیگرده به حالت تک احتمالی قبلی که گفتم. سه تا احتمال داشت، دو تاشو باطل میکنیم، میشه تک احتمالی، درست شد؟ چهار تا احتمال داشت، دو تاشو باطل کردیم، حالا چیکار میکنیم؟
احسن به قدر متیقنه دو تا احتمال دیگه عکس میکنه. روش توی بحثا اینجوریه، مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه تو واجب تأخیری 6 احتمال مطرح میکنه که یکی همه رو میگه مستحیله، از آخر میگونه اصلا نمیتونه تحلیل کنه. آی اصفهانی از تحلیل واجب تأخیری عاجز میشه، از آخر میگه آقا این تصویری که ما از وجود داریم به هیچ وجه نمیگه واجب تأخیری با تحلیلی که ما داریم از وجود نمیسازه، با تصویری که از وجود داریم نمیتونیم واجب تأخیری رو تحلیل کنیم. میگه چیکار میکنیم؟ میگه اصلا یه نحوه وجوب دیگه، وجوب مع جواز ترک فعلا الی بدله، یعنی اون وجوبی که به همراه ایه که میتونیم متعلق وجوب رو ترک بکنیم به شرطی که بدل رو بیاریم. میگه این چیه؟ میگه یک نحوه جدید وجودی، نمیفهمیم. هرچی از اون وجوبی که تا حالا تحلیل میکردیم نیست، وجوب مع جواز ترک متعلقه الی بدله، وجوبی که شما میشه متعلق رو ترک کنی به شرطی که، میخوام بگم به اینجا منجر میشه وجوب اصطلاحی. ایشون میگه با وجوب اصطلاحی هیچ تصویر ثبوتی صحیح نمیتونه براش درست کنیم، همه تصویر ثبوتی استحاله داره. حالا من به درست و غلطی کار ندارم، ها ممکنه شما بگید نه درست نیست این تصویر یا این تصویر، ها اصلا میگه با نحوه وجوب نیست، اصلا میگه نحوه وجوب نماز جمعه با نحوه وجوب خصال کفاره یه چیز دیگه است، چون نمیتونه تحلیل کنه. چی عرض کردم؟ روش عملی رو گفتم، از این حالت هم خارج نیست. این هیچ جایی هم اینجوری به این صورت که آقا اون چه کار میکنن نیست. به مرور زمان که نگاه بکنید روش همینه که هی فرض ثبوتی رو تصور میکنن، یه فرض ثبوتی تک فرض بشه عکس میکنن، تک فرض نباشه بقیه یکی یکی استعارش اثبات میکنن تا خودشون بتونن یه تحلیل بدن. لازم نیست ما فعلا آثار رو نه لازم نیست فعلا همین کس حواستون باشه دیگه برخم... چرا برعکس هم بنای اوغلا همین اوغلا وقتی هر چیزی رو که نگاه میکنن که یه احتمال برای تصور ثبوتش دارن بنا رو بر همون میذارن دیگه، ها دیگه آثار رو بار میکنن دیگه. شما الان میبینی ستاره ها میچرخه، شما میبینی ستاره ها میچرخه، درست شد؟ تنها نظریه که برای تحلیلش ارائه شده تحلیل نظریه بطلمی نیسته، درست شد؟ تا زمانی که نظر باطل نشه شما براش عکس میکنید، همین کارو نمیکنن. الان مگر همه بر اساس نسبیت عام عمل نمیکنن؟
تو اینجاست که عمل کردن
نفسو چیزی نداشته باشه، یعنی اگه نداشته باشه خب بله دیگه، خب اصلا ما تو اصول دنبال همین دیگه، اگه اثر ما میگه اثر که داره میگیم نه اثر که میگیم اثر اصولی، اصلا تو علم همش همینه دیگه. شما نظریه بطلمیس بود عالم رو تحلیل میکرد، گفتن آقا قانون بقای ماده قانون بقای انرژی، خب 50 سال این قانون توی چیز بود دیگه، فیزیک بر اساس این کار میکرد، تا اینکه کشف اتمی رو درست کردن دیدن نه اصلا ماده از بین میره جس انرژی وجود داره، گفتن قانون بقای ماده و انرژی، درست شد؟ خب باز دوباره این پیشرفت میکنه یه چیزی چیکار میکنه عوض میکنن. نمیخوام وارد مباحث فنی بشم، حالا اگه موقعی حوصله داشتید تا دلتون بخواد مثال از این علوم جدید اینا بلدم که براتون بزنم، ولی ذهنتون رو نمیخوام متشتت کنم. ولی کبرا همینه، شما هر جایی اینی که میگی سیر اوغلانی حالا یه موقعی الان تو کلاس نیاز نیست، خواستید مثال مختلف براتون میزنم از قواعدی که سالها برنامه بر همین میذاشتن، این که خودشون میگن فلان چیز فعلا نظریه است بعد ما اینو تبدیل به قانون میکنیم، خودشون میگن این شکل کلی همینجوری کلی دارن میگن، این که ما تبدیل به قانونش میکنیم فعلا، یعنی اگه به یک حدی برسه که شواهد اطمینان آور باشه و الا خیلی از ممکنه تبدیل به قانونش هم بکنن بعدن بفهمن اون قانون درست نیست، یعنی شواهد فعلا داره جواب میده ولی خیلی از قانون های بعضی مدت ممکنه این آیه قانون تحلیل ها درست نیست، یه تحلیل دیگه ای داره، یه نظریه دیگه ای داره. تو مواد که مثلا توی کار فیزیک زیاده، حالا شما فکر می‌کنید ما یادم فیزیک که می‌خوندیم حالات ماده رو سه تا می‌دونستیم دیگه، درست شد؟ آخر دبیرستانی که ما بود یه حالت اضافه کرده گفتن حالات پلاسما هم درست شده، الان شما توی اینترنت بزنید دو تا حالات ماده شش حالته، حالت ماده شش حالته، یه حالت اتمی هست که در یک میلیاردیوم صفر مطلق ماده به او حالت در میاد که خب خواص خاص خودشو داره. خب یه حالت جدیدن کشف کردن، یک دونه سرد کننده های الکترونی جدید درست کردن که میتونن ماده رو تا یک میلیاردیوم صفر مطلق سرد کنن، بعد خواص ماده رو اونجا امتحان کنن. الان این ابررسانه هایی که دنبالش خیلی دنبالشن دنباله این همیه، تو دمای خیلی نزدیک مولکول های خاصیتی پیدا میکنن که نامحدود میتونن الکترون رد بکنن، لذا شما میزان مثلا الکترون یا انرژی که میخوای با یه سیم کابل مثلا نیم متر قطرش انتقال بدی میتونه با یه مقدار بسیار بسیار میکرونی همون مقدار برخورد میدی، چون به این حالت نیست که مثلا این الکترون لازم باشه از اتم بپره رو اتم از او اتم بپره، به صورت بارش و جریان جریان پیدا میکنه. حالا آره میخوام بگم که این ها هست، علم هم داره، اثر هم داره، کار اینو پیدا میکنه، بعد بر اساس یه کامپیوتر هم داره میسازه و بعدا میفهمه نه آقا این اصلا تحت یه قاعده دیگه بوده، یه قاعده درست نبوده. میخوام بگم این سیره عقلایی هم هست. خب وقت امروز گذاشت، انشاءالله ما بقیه بس جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.